أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا بقية الله. ما با توجه به بعضی از بحث‌هایی که امروز در رابطه با این قضیه احمد الحسن هست، خواستم یه مقداری عزیزان ما هم بیشتر حضور ذهن داشته باشند در رابطه با فتنه اخیری که حوزه‌های علمیه ما را فرا گرفته و الان در قالب شهرهای ایران، چه در قم، مشهد، اینها خلاصه ورود پیدا کردن و دارن در حال تکثیر هستن و این به نظر من یک خطر جدی برای حوزه‌های علمیه هست که استعمار آمد وهابیت رو تحریک کرد علیه شیعه و این همه کشت و کشتار و در عراق و در سوریه و الان در یمن و غیره دید از این کانال نتونست کار به جایی ببرد، آمده از داخل افرادی رو تحریک کردن و اینها با بهانه‌های مختلف، با توسل به جادو جنبل و امثال این دارن یک سری طلبه های ما را و بعضی از فضلای حوزه رو فریب میدن که من واقعا تأسف میخورم و تعجب میکنم که یک کسی که یک عمری در حوزه درس خوانده و تحصیل کرده و مبانی دستشه چطور فریب این سری شیاطین و خناس ها را میخورن. و خب شیطان هر روزی خلاصه به یک نوعی چهره نشان میده و با یک روش‌های جدیدی به میدان میاد. ما باید مراقب باشیم و مواظب باشیم، هم از خودمون مراقبت کنیم خدای نکرده یک روزی در دام‌های اینها نیفتیم و هم اگر افرادی هم که به دام اینها افتاده اند تلاش کنیم بر این که اینها رو به یک نوعی نجات بدیم. که البته ما تقریبا دو سه جلسه در پردیسان در مسجد حضرت زینب سلام الله علیها هست. بله اونجا الان سه چهار جلسه ما شبهای شنبه اونجا برنامه داشتیم. الحمدلله اثرات خوبی هم داشت و نتیجه خوبی داشت، ولی یه مقداری باید دوستان ما، عزیزان ما در این قضیه کاملا آگاه باشن. من واقعا تأسف میخورم و تعجب میکنم این که یک طلبه با این که خب مبنا دستشه، 5 سال، 10 سال، 20 سال تو حوزه درس خوانده و با مبانی اهل بیت آشناس و با مبانی شیعه آشناس، یک دفعه در دام یک سری شیاطینی میفته که واقعا آدم تعجب میکنه. یعنی واقعا تا الان برا من روشن نشد. حالا وهابیت غیره با تهدید و تأمین و یا با بعضی از آیات و روایات را به یک نوعی معنا میکنن، ولی اینها متاسفانه میان با جادو جنبل، با سحر یا هرچی هست، واقعا هنوز برای من روشن نیست که چطور میشه یک طلبه ولو 2 سال 3 سال در حوزه درس خوانده باشد و فریب این شیاطین رو بخورد. یعنی اصلا سید بزرگوار، یک کسی که تو مسجد حسینیه پای منبر منبری ها روزخان ها هم نشسته باشد، من گمان نمی کنم واقعا، یعنی اینها حرفی برای گفتن ندارن. یعنی یک طلبه‌ای که از نظر مسائل کلامی نه، حداقل با آیات و روایات و قرآن اندک آشنایی داشته باشد، فریب همچه افرادی نمی‌خورد. من واقعا تعجب می‌کنم و تأسف می‌خورم. خب ما با اینها چند جلسه در همون شبکه ولایت آمدن بحث داشتیم، یا در همین پردیستان یکی از این آقایان بلند شد خواست صحبت کنه، اصلا الفبا را بلد نیست بنویسه، برداشته یه کاغذی نوشته برای شما عرض کنم در رابطه با این که نمیدونم مثلا یک تعابیری که اصلا الفبای مسائل ادبیاتی را ایشون بلد نیست، الفبای ادبیاتی عرب رو بلد نیست، آمده برای شما عرض کنم، میگه احمد الحسن فرزند حضرت مهدی است ارواح نافدا و بخواد بیاد دنیا را آماده کند برای آمدن حضرت مهدی ارواح نافدا، و اینها متوسل میشن به یک روایاتی که خود این روایات اینها را رد میکنه، یعنی خود نفس روایتی که اینا استدلال میکنن بر برای شما عرض کنم این احمد الحسن، خود روایت داد میزنه بر این که اینا دارن دروغ میگن. من تأسف میخورم یک طلبه که حداقل ولو 2 سال 3 سال در حوزه درس خوانده باشد چطور میره فریب اینها را میخوره. یعنی واقعا تأسفه. این روایت عمده دلیل اینهاست برای احمد الحسن. روایت هم برای شما عرض کنم در کتاب غیبت شیخ طوسی هست. این کتاب غیبت شیخ طوسی است. حالا ما از این روایت سندن ضعیف چند تا مجهول داره ما کار نداریم مثلا با او. شما ملاحظه کنید، قال رسول الله فی اللیلت اللتی کانت فیها وفات علی یا ابا الحسن احضر صحیفتن و دواتن، در شب وفات رسول اکرم و امیر المؤمنین فرمود قلمی دواتی بیار وصیت بکنم، تا یا علی انهو سیکون بعدی 12 امامن و من بعدهم 12 مهدیان. دقت کنید، فانت یا علی اول ال12 الامام، تا برای شما عرض کنم فاذا حضرت کل وفات فسلمها الی ابن الحسن الفلان، فاذا حضرت الوفات فلیسلمها الی ابنه. دونه دونه میگه که تا هر کدامی از ائمه وفاتشون که میرسد این امامت را به امام بعدی منتقل کند. بله، تا اینجایی که میگه فاذا حضرت الی ابن الحسن امام عسکری، فاذا حضرت الوفات فلیسلمها الی ابنه محمد صلی الله علیه وسلم من آل فذلک 12 اماما، ثم یکون من بعده 12 مهدیا. درست شد؟ اصلا ما هیچ کار، همین روایت دیگه عمده ادله اینا این روایت دیگه، بیش از این ندارن. شما سایت ها را برید کتاب هاشون را زیر رو کنید. خب فاذا حضرت هل وفاد، حضرت مهدی ارواح نافدا وفاتش که فرا می رسد، فلیسلمها الی ابنه اول المقربین، به فرزندش این امامت رو منتقل می کنه، وصیت می کنه که اول المقربین هست. 3 اسم دارد: عبدالله، احمد، مهدی. که میگن آقا این احمد مراد همین احمد الحسن هست که با 4 واسطه به حضرت مهدی میرسه. خب بابا همین روایت میگه اذا حضرت الوفات زمان وفات حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا وقتی فرا میرسد این وصیت را به فرزندش گیریم احمد الحسن میخواد منتقل کنه. هنوز که حضرت مهدی نیامده، حکومتی تشکیل نداده، وفاتش هم نرسیده. خب شما چه غلطی دارید میکنید شما؟ خب ببینید، خب یک طلبه یک جو فهم داشته باشه، یک جوها شما کاری ندارم. شما این رو جلو یک عوامی قرار بدید که عربی میفهمه، یعنی اساس این آقایان این روایته. فاذا حضرت الوفات فلیسلمها الی ابن اول المقربین، گیریم ابنه الخامس، ابنه السادس، که از این بالاتر اولا ابنه انصراف دارد به فرزند بلا واسطه حضرت و هنوز هم حضرت نیامده، حکومتی تشکیل نداده، وفاتش هم هنوز نرسیده. خب بفرمایید این روایت. من واقعا خب بعضی وقتی حالا این وهابی های چهار تا روایتی از این ور اونور دارن قابل توجیهه، ولی این روایاتی که اینها دارن استناد میکنن اصلا قابل توجیه نیست. شما این رو به یک پیرزن و پیرمردی که الفبای عربی بلده نشان بدی میفهم این روایت یعنی چه. این عمده اساس کار این حضراته. بله، اصلا روایت ضعیفه، روایت مشکل داره. دو تا سه تا راوی مجهول ما داریم. ما بزرگان ما آمدن رد کردن. شیخ طوسی میگن روایت دروغه، شیخ مفید میگن روایت جعلیه. بزرگان ما آمدن روایت رو در برابر صدها و هزاران روایتی که آمده در رابطه با حکومت حضرت مهدی، این روایت حداقل شاذ، تضربوه علی الجدار. این رو کیا ساختن؟ چه بوده قضیهش؟ این واقعا آدم نمیدانه. با بعضی وقت حالا یک وهابی کلش پوکه نمیدانه آدم، ولی یه طلبه به قول خودش درس خارج خان یا درس خارجگو در حوزه کفایه تدریس کن میاد برای شما عرض کنم استناد میکند به یک روایتی که یک پیرزن بی سواد اگر سواد عربی داشته باشد کاملا چیه؟ روشن میشه قضیه چیه. بعد اینها ناظم العقل، آها این روایت برای شما عرض کنم از نظر سندی معتبر، ببینید سند وصیت معتبر بوده و در آن هیچ ضعفی وجود ندارد. ببینید برای شما عرض کنم دونه دونه ما روایت ها را بررسی کردیم. بله، علی ابن الحسین یکی از راویان سند مجهوله، احمد ابن محمد ابن خلیل مجهوله. برای شما عرض کنم جعفر ابن محمد اتهموه به رفض و الوضع. ببینید اصلا این روایت ابیه علی ابن زید مجهوله، یعنی سه تا چهار تا راوی مجهول داره. اصلا ما نمیدانیم اینا چه کاره هستن، هیچ مدرکی ما در کتب رجالی از اینها نداریم. میگه آقا این روایت از نظر سند کاملا صحیحه. خب از نظر سند صحیحه، مبنا اینه شما بیایی دونه دونه راوی ها را بررسی بکنی بگی آقا این راوی نجاشی توصیف کرده، شیخ طوسی توصیف کرده، کشی توصیف کرده. همین که شما بیاید فله ای آقا این روایت سندن صحیحه، خب بفرمایید این همه مجاهیل در سند روایته، میخوای شما چیکار بکنید؟ وقتی اینها را بچه شیعه ها مطرح کرده، ناخستن علم رجال علم منهیین انهه، ما اصلا نباید به طرف علم رجال بریم، علم رجال فاسد هست. خب بابا شما که ابتدا گفتید آقا این از نظر سند صحیحه، ولی فساد شما که روشن شد، مشتتون باز شد، دوباره علم رجال شد، علم منهی عن، علم مفسد، علم فاسد. خب ببینید یک کسی که یک جو فکر داشته باشه، عقل داشته باشه، الفبای مبانی اسلامی و حوزه دستش باشه، طرف اینها نمیره. یعنی واقعا ما مبهوت ماندیم. ما الان نزدیک یک سال نیم دو سال از اینا درخواست میکنیم برای مناظره، بارها هم در شبکه ولایت در فضای مجازی اعلام کردیم. خب چرا حاضر نمیشن با امثال ما؟ آیا کورانی حاضر شد برای مناظره؟ چرا حاضر نمیشن برای مناظره؟ و اساتید دیگر اعلام کردن برای مناظره، چرا حاضر نمیشن؟ خب ببینید اینها، ما در شبکه ولایت یک شب من 10 دقیقه صحبت کردم، 10 دقیقه صحبت کردم و مبانی اینها را با 5-6 تا دلیل زدم به هوا. زلز ولز اینها در آمده، یکی از این آمده مثلا جواب داده، در جوابش آمده آبرو حیثیت اینها را به باد داده. فقط شما ببینید اگر یک طلبه یک جو عقل داشته باشه، سر سوزن فهم داشته باشه، شعور داشته باشه، با ترجمه قرآن آشنا باشه، نه با معنای قرآن ها، با ترجمه قرآن. ببینید ایشون میاد میگه یونس در شکم ماهی مرد، نستجیر بالله، روحش به ظلمات جهنم نگریست و نیز به طبقات پایین آن نگاه کرد و پس از آن ماهی یونس را خورد و یونس روحش جدا شد و خدا روح او را نستجیر بالله به سوی جهنم فرستاد تا آن را ببیند. آری یونس جهنم و ظلمات آن را درک کرد، ظلماتون بعضها فوق بعضن، در آنجا قارون را دید و با او سخن گفت و این جهنمی که او دید جهنمی در حال بزرگ شدن هست. بعد میگه من حقیقت را آشکار میکنم، جسد او در بیابان اوریان و بی سرپناه افتاد و روحش نستجیر بالله در طبقات جهنم تا روز برانگیخته شدن باقی میماند. ببینید اصلا ما هیچی، اصلا یک طلبه الفبای شرعی رو بلد باشه، هیچی بلد الفبای شرعی را که حضرت یونس از پیامبران و انبیای بزرگ الهی است. نستجیر بالله میاد میگه روحش در طبقات جهنم تا روز برانگیخته شدن باقی میماند. در رابطه با حضرت یونس ما کاری با هیچی نداریم ها، همین قرآن رو باز میکنیم، ترجمه ساده قرآن. عزیزان دقت کنن، این دیگه قرآن و ذنون از ذهب مغاصبا، مراد از ذنون همه میدونم حضرت یونس هست. فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم. این با میگه در جهنم تا روز قیامت در جهنم ماند و كذلك ننجي المؤمنين و ان يونس لمن المرسلين. اصلا ما کاری با هیچی نداریم ها، اصلا و ابدا. من تقاضا دارم دوستان خوب دقت کنن. از ابقى الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحزين. حضرت یونس غضبناک شد، از قومش رفت، وارد کشتی شد. داستانش هم مفصله که یک نهنگی آمد جلو و اینها گره انداختن که یک نفر رو بندازن دهن نهنگ و این نهنگ بره و این کشتیه بره. فساهم گره انداختن، فساف کان من المتحزین. شما ببین اینم ترجمهش، از ابقا الى الفشن، آن که به سوی کشتی پر بگریخت، پس سرنشینان با هم گره انداختن و یونس از باختگان شد. فلتقمه الحوت، برای شما عرض کنم اون ماهی او را یه لغمه کرد و بلعید. فلولا انه کان من المسبحین، اگر در شکم ماهی تسبیح کننده نبود، للبس فی بطنه الی یوم یبعثون، تا روز بعث در شکم ماهی من. فنبذناه بالعراء و هو سقیم، در حالی که ناخوش بود به زمین خشک انداختیم. و انبتنا علیه شجره من یقطین، و درخت کدوبون برای او گذاشتیم. و ارسلناه، ببینید دقت کنید بابا، یک کسی که ترجمه ساده قرآن رو بلد باشه میگه حضرت یونس را بعد از این که از شکم ماهی آمد بیرون، ارسلناه الی مئت الف او یزیدون، به سوی قومش که 100,000 نفر یا بیشتر بودن فرستادیم. فآمنو، قومم ایمان آوردن. ولی این آقا میگه نه، یونس در شکم ماهی اونجا تا قیام قیامت در شکم ماهی و در اون جهنم ماند. باز قرآن میگه به پیغمبر فصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، مثل اون حضرت یونسی که ماهی او را بلعید نباش. اذ نادا و هو مکظوم، لولا ان تدارکه نعمت من ربه، اگر نعمت خدا در لنبد بالعرا و هو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحین. ببینید شما این رو دقت کنید و بعد دوباره عبارت این آقا را ببینید. ببینید اون قرآن بود، این هم عبارت ایشون. میگه من حقیقت را برای شما آشکار میکنم، یا قرآن نتونسته حقیقت را آشکار کنه، یعنی در حقیقت تعریض بر قرآنه. جسد او را در بیابان برسن و روحش در طبقات جهنم، نستجیر بالله، تا روز برانگیخته شدن باقی ماند. اینی که قرآن میگه و ارسلناه الی مئت او یزیدون، یعنی جسم بدون روحش فرستادیم. ببینید قضیه به قدری واضحه، به قدری روشنه. یک پیرزنه در پشت کوه زندگی کرده باشه، با الفبای اسلام آشنا باشه، شما مطالب رو بگذارید جلوش، قضیه روشنه براش. حالا دیگه ما دیگه عمرمون رو با این وهابی ها سپری کردیم، حداقل اینها وقتی آدم حرف میزنه یه 10%، 20% حرفشون قابل تأمله، انسان باید یه فکری کنه براش جواب بده. ولی شما ببینید چقدر مطالب سخیفه، چقدر بی ارزشه. یک کسی که واقعا همچه حرفی رو قبول کنه، نمیدونم احمق بگیم به احمقها توهینه، دیوانه بگیم به دیوانها توهینه، به بی عقل بگیم میترسیم بی عقلها فردای قیامت از آدم شکایت کنن. یعنی من واقعا نمیدونم اسم اینها رو دم چه بگذاره. اون آیه قرآن واضح و روشنه، این هم حرف این آقا که آقا روحش در طبقات جهنم، نستجیر بالله، تا روز برانگیخته شدن باقی میماند. خب دیگه باید عزیز من، همه باید دست به دست هم بدن اینها رو منتشر کنن. بله ایرادی نداره، من این قسمتی که آماده کردیم ببینید در کانال بگذارید، ایشون آمده برای شما عرض کنم به حرف من جواب داده، شما ببینید.
شما عربی هم نمیدونی؟
لعنت الله علیه. شما ببینید خود قرآن داره میگه، میگه در شکم ماهی، قرآن داره میگه و قال سبحانك لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. قزوینی نمیگه، این مال قرآنه، میگه در شکم ماهی میگه سبحانك لا اله الا سبحانك انی کنت من الظالمین. دوباره این رو گوش کنید. ببینید یعنی داره قرآن رو مسخره میکنه ها. ببینید لعنت خدا بر این مغلط هاشون رو نگاه کنید که چیکار دارن میکنن. یعنی یک پیرزنی که الفبای مسائل اسلامی رو بلد باشه به ریش اینها میخنده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.